الرحمن الرحیم. بحث درباره معنای سنت است. ایشان فرمودند که سنت در اصطلاح اهل سنت یعنی عامه و سنی ها همون عمل پیغمبر، قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر. و اما ما که ائمه طاهرین را مثل پیغمبر عالم و معصوم می‌دانیم و اونها را گفتارشون را مثل رسول الله حجت می‌دانیم، ما نه تنها قول پیغمبر و فعل و تقریر او را حجت می‌دانیم، ائمه طاهرین هم گفتاری اگر داشته باشند، کرداری اگر داشته باشند، تقریری اونها هم درسته. و در نتیجه چند مطلب رو دستبندی میکنه. یکی، اگر ائمه طاهرین یک حرفی را نقل بکنن از خداوند که خداوند چنین فرمود و چنین فرمود، این معناشون نقل روایت پیغمبر نیست که حالا یه روایتی را از پیغمبر نقل کرده باشن، نه، خودشون چه بسا بهشون الهام میشه. یه مطلب. مطلب دوم، و اما در بعضی از موارد که میبینیم ائمه اطهار از پیغمبر چیزی را روایتا نقل میکنن، میگن قال جدی رسول الله، یا مثلا ان ابی ان آبائهی، از پدرم از پدرانش تا میرسانن به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این کار را میکنن امام های ما در بعض موارد، این مسئله خصوصیتی دارد، همیشه این کار را نمیکنن، در یکی موارد خاصه این کار را انجام میدن. اون موارد خاصه گاهی به خاطر اهمیت موضوعه، یه موضوعیست، یه مطلبیست خیلی مهمه، اگر خودشون هم بگن خوب خوبه، ولی میگن پیغمبر گفت تا اهمیت موضوعه، اهمیت مطلبه. گاهی اون کلام از کلمات قصار پیغمبره، به خاطر اینکه این کلمه قصار پیغمبر به عنوان پیغمبر محفوظ باشه میگن، گاهی هم به دلایل دیگه. و اما همیشه که از پیغمبر نقل میکنن، نوعا خودشون ابتداعا بیانات میفرماین، گاهی هم میفرماین قال رسول الله، اونجا یک عنایات خاصی داره. و اینجا یه مسئله میماند و اون که اصلا از کجا ثابت بکنیم که ائمه، و به چه دلیل ثابت کنیم که ائمه معصوم هستن امامن، میگه این دیگه جاش اینجا نیست، این در علم کلام، در اعتقادات، در اونجا ثابت خواهد شد. اینجا درباره اصل امامت بحثی نداریم ما، هرچی هم بحث داریم بعد از ثابت شدن اصل امامته. اصل امامت که ثابت شده، حالا متفرعاتش اینه که حرفهای اینها حجته. خب حالا سخنان ائمه ما که حجته، ما در رابطه با سخنان ائمه ما دو جور میتوانیم استفاده بکنیم. یکی این که خودمون خدمت امام برسیم، این لیاقت رو پیدا کنیم که محضر امام مشرف بشیم، از دولب امام مطلب را بشنویم. اینجا اصل مطلب این فرمه که اینجا از نظر حجیت مثل قرآن میشه، همون جوری که قرآن قطعی و صدوره، اینجا هم این روایت قطعی و صدوره، فقط میمونه دلالتش که دلالتش زنده یا قطعیه، اون بحث دلالت در قرآن هم داریم. یک. و اما ما که متأخر از عصر ائمه هستیم و محضر حضرت امام زمان را درک نکرده ایم، درباره ما به وسیله راوی ها مطلب را باید بفهمیم، یعنی یک روایاتی به ما برسه روایات معنعن، یعنی من نقل کنم از استادم، او از استادش، همینطور، یا همین روایاتی که در کتب اربعه هست، در کافی، من لا یحضر الفقیه، تفسیر، استبصار، تهذیب، استبصار که مال کتب شیخ طوسی و همینطور کلینی و صدوق هست، این کتب اربعه هرچه را که اینها از راویها نقل کردن اینها را ما قبول کنیم، حجت برای ما. منتها اگر این روایت سندش متواتر بود بحثی نداریم ما. متواتر یعنی اون اندازه روایت دارای سندهای متعدد باشه که تواتر اونها بر کذب محال باشه. یه تواتر یعنی توطئه کردن که اینا بشینن با هم در یه جایی و بگن بیاد همچه یک روایت دروغی را ما جعل کنیم، این محال باشه. و اما اگر از طریق خبر واحد رسید به ما، او دعوای مفصل ما اونجاست که آیا خبر واحد حجته یا حجت نیست، به نحوی که در آینده بحث خواهیم کرد. حالا این مقدمه، این تا به حال مقدمه بود. معنای بله؟ بله، حالا عرض میکنم. ما مقدمه گفتیم، معنای سنت را گفتیم، در لسان پیغمبر، در لسان امامان گفتیم سنت واقعی آن است که از زبان امام بشنویم. و اما این روایات هم سنت یا نه، همین جوری که ایشون گفتن اشاره کردن، این روایات سنت نیست، اینها مفاد سنته، نقل سنته. حالا چرا به اینا سنت میگن؟ تسامحاً و الا سنت واقعی همان است که از دولب امام علیه السلام بشنوید. مقدمه تمام شد. بعد ایشان میگن دنبال این مقدمه باید یه مسائلی رو بحث کنیم. اول فعل معصوم بحث کنیم که آیا فعل معصوم چیه و چه اندازه حجیت داره تا برسیم. و علیه سخت مونده با آخر 61. و بنابر این مطلبی که گفتیم که امام ها خودشون مستقلا بهشون الهام میشه، پس نیست بیان امام ها برای احکام از نوع روایت سنت و حکایت سنت که مثلا از پیغمبر مطلبی را نقل کردن یا یک حکایتی از رسول الله فرمودن، ولا من نوع الاجتهاد. خیال نکنید که نه، نقلش هم از باب نقل سنت که نیست، از باب اجتهاد هم نیست. این اجتهاد یه بحث دیگه است. ممکنه یک کسی، امام، از باب روایت رو از پیغمبر نقل میکنه، از باب روایت سنت ممکنه نه، یه روایتی است از پیغمبر دیده، خودش داره اجتهاد میکنه. اونجوری که مجتهد آیه قرآن رو میبینه و روایت میبینه، از توی این نظر خودشو در میاره. امام های ما درست مجتهدن، اما احتیاج به بحث اجتهاد درباره اونا نیست. اونا این مطلب رو از خدا میگیرن، اجتهاد نداره دیگه. اجتهاد در موقعی است که مطلب خدا معلوم نیست، ما چند تا مطلب در مقابلمونه، میگردیم توی اینا رأی بهتر رو پیدا میکنیم. اجتهاد رأیه. اما وقتی که پیغمبر یا امام خودش از خداوند مطلب رو درک میکند، بهش الهام میشه، احتیاج به اجتهاد نداره. پس اجتهاد در رأی و استنباط از مصادر تشریع هم نیست، اینجوری که مجتهدین ما دارن که از مصادر تشریع یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل بشینن یه رأیی بدن. بل هم انفسهم مصدر التشریع، مصدر للتشریع، بلکه امامای ما خودشون مصدر تشریعن، خودشون مرکز به اصطلاح احکامن. فقولهم سنت، گفتار اونها سنت، نه حکایت سنت. خب میگه بعضی اوقات میبینیم اماما از پیغمبر نقل میکنن، میگه و اما ما یجی و علی لسانه، و اون چه میآید بر زبان امام های ما احیانا میاد بر زبانشون، من روایات و احادیث، یه روایاتی و احادیثی نقل میکنن عن نفس النبی صلی الله علیه و آله و سلم روایاتی از خود پیغمبر نقل میکنن. امام صادق میفرماید حدثنی، مثلا مثل اون روایت سلسله الذهب که حضرت رضا نقل میکند از حضرت موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر از امام ششم تا میرسانن به خداوند تبارک و تعالی یا تا برسونن به پیغمبر. اینا موارد خاصی جوابش فهیه مال اجل نقل نسعن، اینا به خاطر اینه که اصل عبارت از پیغمبر نقل شده، خب میخوان خود روایت عبارت رو بگن. کما یترف فی نقل هم للجوامع کلمه، ائمه ما خب احترام رسول الله رو داشتن، اگر یک سخنی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بوده اینو نمی آمدن خودشون از خودشون نقل کنند. علیعذ بالله علیعذ بالله، مثل بعضی کتاب نویس ها که عوض این که این مطلب را بگه من در فلان کتاب دیدم و از اون نقل کنه، میاد و مطلب رو به نام خودش نقل بکنه. امام ها که اینجور نیستن، یه مطلبی که از پیغمبر رسیده او رو از خود پیغمبر نقل میکنه. پیغمبر یک جوامع کلمی داره که پیغمبر تخصصشون مخصوصا بیشتر کلمات قصار بوده، جوامع الکلم. پیغمبر حرفهاش خیلی کوتاه بوده و خیلی پرمغز، حرفای از پیغمبر خطبه مفصل کم نقل شده، یکی چند تا خطبه نقل شده، اما بیشتر کلمات پیغمبر جوامع الکلمه. مثلا مثل این ما قضی قوم قط فی عقر دارهم الا زلو، یک عبارت کوچک میگفته پیغمبر و مثلا میگه ان نکاح سنتی، یا مثلا میگفته است که ال و قرة عینی فی الصلات، یک جمله کوتاهی میفرموده که دارای مطالب پریه. حالا این جوامع کلم و کلمات قصار پیغمبر که به ائمه رسیده، دیگه نمی آمدن اینا رو از خودشون نقل کنند و حق پیغمبر تضییع بشه و نام پیغمبر فراموش بشه. ای به خاطر این بوده لعجل نقل نسعن، چون همچه روایتی از پیغمبر رسیده بوده، خب امام ها که صحیح نبوده که ول کنن واسطه رو، حرف پیغمبر رو بیان از خودشون میگن. که ما یتبق زاد در نقل حمل جوامع کلمه، جوامع کلمه پیغمبر را از خود پیغمبر نقل میکرد. و اما لعجل اقامت الحجه علی الغیر، دومین مورد علت این که ائمه گاهی مطلب را به پیغمبر میرسوندن به خاطر این بوده که بعضی ها ائمه را قبول نداشتن و در سخن اونها تردید داشتن. ائمه اون مواردی که طرف تردید داشته، در همون موردی که او تردید داشته، عوض این که خودش مطلبی نقل کنه، از قول پیغمبر نقل میکردن که اون طرف براش اتمام حجت بشه که این رو امام صادقی که تو تردید داری نفرموده. ما یتفق در نقلش این که اولی بود، و یا لعجل اقامت الحجه علی الغیر، که بفهمونن که تو اگر قبول نداری حرف من رو، اینو پیغمبر فرموده. و اما لغیر ذلک که من دوایی شادم به خاطر دلیل های دیگری و دایی دیگری و نظر دیگری، گاهی امام ها از پیغمبر مطلبی نقل میکنن. خب اما همیشه که اینجور نیست، حرفای خودشون حجته. اما اینجا یه مطلب میمونه و او اثبات امامت اونهاست، و اما اثبات امامت ائمه اطهار و این که قولهم و ان قولهم یجری مجلا قول الرسول، و این که گفتار اونها تالی تلوه پیغمبره، یعنی مثل قول پیغمبره، فهو بحثون یتکفل بهی علم الکلام، یه بحثیست که علم کلام متعهد اوست، اونو دیگه در علم اعتقادات باید بحث کنن، اینجا جاش نیست. اونجا بحث کردن، ادله دارن از قرآن، از سنت و غیره، بر این که ائمه اثنی عشر جانشینان پیغمبرن. خب و ازا ثبته، حالا که ثابت شد ان سنه سنت به مالها من المعنى الواسع، با همون معنای واسعی که در نزد ماست، معنای واسعش یعنی چه سنت پیغمبر چه سنت امام، هی مصدر من مصادر تشریع الاسلامی، این یکی از پایه های شریعت اسلامی. خب حالا که این ثابت شد، فین حصل علیه الانسان به نفسی به سما، اگر که انسان خودش براش سنت حاصل شد به سما، به این که شنید من نفس المعصوم، خود امام رو زیارت کرد و مشاهده کرد امام را و سنت را از امام شنید، فقط اخذ الحکم الواقعی من مصدر الاصلی، حکم واقعی را از مصدر اصلیش درک کرده، علی سبیل الجزم و الیقین من ناحیت السند، یعنی حکم واقعی را از مرکز اصلیش بدون این که شکی در سند داشته باشه نقل. بس که قرآن اون وقت قاطعیت السند است، مقطوع السنده، اینجا هم این روایت مقطوع السنده از امام. کلاغ من القرآن الكریم که ثقل الله اکبر و ائمه از اهل البیت هم ثقل اصغرن، این گاهی از قرآن نقل میکنه که قطعیت السنده، گاهی هم رفته از خود پیغمبر نقل کرده که ثقل اصغرن، این هیچ بحثی نداره. اما اذا لم یحصل ذلک لطالب الحکم الواقعی، اما اگر مثل ما بود که درک زمان معصوم را نکرد و خدمت امام زمان هم نرسید، لم یحصل ذلک، این مطلب یعنی این روایت برای او لطالب حکم واقعی حادث نشد. کما فی العهود المتأخرن عصرن، مثل که در عهود زمانهای متأخر از عصر اونها مثل زمان ما اینجوری، فإنه لا بد له، برای این آقایان که از اصل پیغمبر متأخرن لا بد است، فی اخذ الاحکام، در اخذ احکام لا بد من ان یرجع بعد القرآن الکریم الى الاحادیث التي تنقل السنه، برن بعد از قرآن کریم رجوع مراجعه کنن به احادیثی که سنت را نقل میکنند، همین کتب اربعه، کافی، من لا یحضر، اینها به اونا مراجعه کنن، یا از طریق تواتر براشون روایت نقل بشه، او من طریق اخبار الاحاد، یا از طریق اخبار احاد نقل بشه، چه فرق میکنه؟ البته تواترش مسلم، اخبار احادش علال خلاف الذی سیاتی، روی در را اون خلاف، با توجه به اون خلافی که در آینده میاد، فی مدا حجیت اخبار الاحاد که محدوده حجیتش معلوم میشه، یعنی ما منتها و حدود حجیت اخبار احاد رو اونجا میفهمیم، مدا یعنی حدود و منتها یعنی آخرین حد حجیت اخبار احاد در اونجا معلوم میشه که چه اندازه حجیت دارن. و علی هذا، خب حالا اگر احادیث را چه متواتر گرفتیم چه اخبار احاد، ای احادیث هم سنته، میگه نه، اینها مبین سنته و بنابراین احادیث نیست سنت، سنت اونیست که از خود امام نقل میشه، بله یه ناقلت لها، نقل سنت میکند، و لحاکیت انها، حکایت از سنت میکند، ولیکن قد تسمى بالسنه، گاهی هم اسم اینا رو سنت میگن، توسعا من اجل کونها مثبتت لها، به خاطر توسعه در تصرف در استعمال، گاهی لفظ را معنای مجازی هم استعمال میکنن دیگه، همین معنای مجازی چه، پس به اینا که سنت میگن به خاطر اینکه مثبت سنتن، پس مجازه، خود سنت نیستن، مثبت سنتن. خب حالا ما مقدمه رو که فهمیدیم، معنای سنت رو فهمیدیم، باید شروع بکنیم در مباحثی که برای فهم معنای سنت لازم است. اولین بحث دلالت فعل معصوم است، و من اجل هذا چون ما میخوایم دیگه معنای سنت رو کاملا بفهمیم و حتی بفهمیم اخبار آحاد چه اندازه از حدود عرض کنم سنت بودنشون و حجیتشون، ما لازم است ما را بس از اخبار در باب سنت، لانه یتعلق ذلک به اثبات ها، چون این بس در رابطه با اثبات اون چیه؟ اون سنته. و ما فراهم نعقد الفصل فی مباحث اربعه، ما این فصل را در چهار بحث تنظیم میکنیم و ترتیبش میدهیم. بحث اول فعل معصوم. این مطلب مسلمه که فعل معصوم علیه السلام دلالت بر اباحه میکند. اگر از معصوم علیه السلام یک کاری سر زد، دیدید معصوم نشسته است در قبرستان دارد قرآن میخواند برای اهل قبور، یا یک سوره ای را از حفظ خوان، این دلالت میکند بر اینکه اینجا قرائت نداره، لااقل مباح قرائت خوندن در قبرستان. یا مثلا مسائل دیگه، دیدیم معصوم فلان جور وضو میگیرد، این دلالت میکند بر اباحه او و جواز او. پس مسئله اباحه و مسئله جواز مسلم. اون چه مهمه اینه که آیا عمل معصوم بیشتر از جواز دلالت میکند یا نه. بعضیا خواستن از عمل معصوم بیشتر از جواز استفاده بکنن، مثلا استفاده بکنن استحباب را. خب این مسئله. حالا ببینیم میشه. مطلب دیگر این است که اگر عمل معصوم در جایی بود که میخواد بیان کند عبادتی را، مثلا گفتن آقا برای ما فلان عبادت را یا یکی از عبادات را بیان کن یا نماز را بیان فرما، باز هم در اینجا بحثی نیست که اگر معصوم عملی داشتن دلالت می کند که این یکی از عباداته، اما حالا این واجبه مستحبه اینها رو باز هیچ نمی فهمانه. و اما مسئله دیگر، آیا می توانیم از عمل معصوم مطلب دیگری را به عنوان لزوم تبعیت استفاده کنیم؟ بعضی ها گفتن بله و دلیل آوردن به این آیه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی پیغمبر برای شما اسوه خوبی است، راهی که پیغمبر رفته شما هم پیروی کنید. اینجا آیا دلالت میکند این عبارت بر وجوب و لزوم تبعیت؟ علامه یک حرفی دارد که ایشون حرف علامه رو نقل میکند و میگه حرف علامه خیلی خوب است و حرف علامه خلاصش اینه، شما ببینید میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی شما باید پیرو پیغمبر باشید. خب حالا پیغمبر یه عملی انجام داد، ما که نمیدونیم به نیت وجوبه، ما که نمیدونیم به نیت استحبابه، پس بایستی ما اگر بخواهیم اسوه‌مون اسوه پیغمبر برای ما اسوه باشه و ما پیرو پیغمبر باشیم، ببینیم پیغمبر او عمل را با چه نیت انجام داده. اگر به نیت وجوب انجام داده ما هم وجوب، اگر نیت استحباب ما هم استحباب، اگر اباحه ما هم اباحه. پس ما نمیتوانیم عمل پیغمبر را مطلقا دلیل بدانیم برای وجوب و لزوم تبعیت، و اگرم بخواهیم پیغمبر را اسوه قرار بدیم که آیه میفرماید اسوه قرار بدید، یعنی دقت کنید پیغمبر کدام عمل را با چه نیت انجام داده. این خلاصه حرف. حالا یه ریزکاری هایم توی این صفحه هست یا نیست بعد براتون بیان میکنم. اجمالاً تا پایان این بحث عمل معصوم را نمیتوانن ازش استحباب یا وجوب بفهمن، مگر این که معصوم قبلا بگن این عبادتی است از عبادات، اون وقت بفهمن که این عبادت، اما باز وجوب بودنش معلوم نمیشه مگر با لفظ. پس با عمل معصوم اثبات وجوب نمیتوانیم بکنیم. دلالت فعل معصوم چند اندازه است؟ لا شکه در این که فعل معصوم به حکم این که معصوم است، نه این که یک آدم معمولیه، حکم آدم معمولی، عمل آدم معمولی همون مطلب معمولی است، یعنی هیچ حجیتی نداره. اما از این نظر که معصومه، یعنی قولش، فعلش، تقریرش حجته، دلالت میکند اولا بر اباحه فعل، که این کار کار خوبیه، مباح، نه اینکه خوبه، مباح، یعنی جایز علی الاقل. کما این که ترک ایل فعل یدل علی عدم وجوبه علی الاقل. ما اگر در خدمت امام بودیم دیدیم روز نهم ذی‌الحجه یعنی عرفه روزه نگرفت و روزه را ترک کرد، این دلالت میکند علی عدم وجوبهی، علی الاقل واجب نیست در روز عرفه روزه گرفتن. اینو فقط میفهمید. ولا شک در این که این دلالت به این حد امر قطعی است، فعل امام دلیل مباح بودنه و ترک امام هم دلیل علی عدم وجوبه، همین کلیت. لیس موضع لشبهه بعد ثبوت اثبته، این کلیت داره و بعد ثبوت اثبتش مسئله و مورد بحثی نیست. حالا امام آیا خودش تقیه می کند یا امام شخصا تقیه نمی کند، او رو برای مردم بیان می کند، اینا دیگه هیچ مورد بحث ما نیست، چون اون چه ما الان از امام دیدیم باید تبعیت کنیم. ولو به خاطر تقیه هم الان برفرض گفتیم امام تقیه، خودش هم تقیه می کند، ما دیگه این حرفا رو نباید به اصطلاح فکر کنیم دربارش. نفس عمل دلالت اباحه می کند، حالا واقعش هرچی هست هست. ثم نقول بعد هازا، بعد از این مطلب میگیم، انه قد يكون الفعل المعصوم من الدلاله ما هو اوسع من ذلك، گاهی فعل معصوم بیشتر از اینا دلالت دارد، یعنی تنها دلالت بر اباحه نمی کند، بیشتر از و ذلک. کجا؟ مثلا فی ما اذا صدر منه الفعل، اگر از معصوم یه فعلی سر بزند، محفوفا بالقرینه، همراه قرینه هم باشد. مثلا همراه قرینه چی؟ کن یهر زنه و فی مقام بیان حکم من الاحکام او عبادت و من العبادات. مثلا بفهمیم که امام در مقام بیان حکمی از احکام یا عبادتی از عبادات، میدونیم امروز اصحاب امام دورش ایستادن، مثلا قرینه اینه، روارد شدیم خدمت امام صادق، میبینیم امام آماده یک کاری، اصحابم بعضی قلم به دست گاهی خوب گوش میدن که این وضع را ضبط کنن، معلوم میشد امام درباره بیان حکمی در مقام بیان حکمی از احکام یا عبادتی از عبادات. این حالت را که ما فهمیدیم از امام علیه السلام، مثلا وضو، نماز و نوینا، فانه یعزن کل فعلی لفعلی ظهور فی وجه الفعل، اینجا فعل امام ظهور دارد در وجه فعل، میفهمیم که این کار رو که کرده آیا میفهمیم واجبه مستحبه، میفهمیم از قرائن من کونه واجبن، میفهمیم این کار واجبه مستحبه او غیر ذالک، حسب ما تقتضی القرینه، هر جوری که قرینه هست دلالت کند ما میفهمیم، و وجه فعل رو میفهمید. وجه فعل یعنی یکی از این جهات وجوب و حرمت و ابا، البته حرمت که امام انجام نمیده، یعنی وجوب و استحباب و ابا را میفهمیم، این جهت فعله، اینو خوب میفهمیم. البته اینو از قرینه نمیفهمیم، این دیگه ربطی به فعل معصوم نداره، یا از خارج. ولا شبهت فی ان هذا الظهور حجتون، شبهی هم نیست در این که این ظهور که میفهمیم امام دارد یه نماز میخوند یه روزه میگیرد، یه حجت مثل ظواهر الفاظ به ملات واحد، یعنی ملاک واحد، یعنی حجیت ظواهر با چه دلیله؟ حجیت این عمل امام هم همونجا، اگرم کسی ظواهر را حجت نداند، این عمل امام هم حجت نمیداند. الکلام در حجت ظواهر، الکلام در عمل امام و کم استدل. وقت بعد در اینجا میگه که اینم یک بابی است. خیلی فقها برای وضو، برای نماز از همین راه استدلال کردن، یعنی از عمل امام. مثلا یه روایتی هست که شیخ بهایی علیه الرحمه این حدیث را در اربعینش ذکر کرده، خیلی روایت خوبی است. مثل این که شاید هم اولین روایتی که در اربعین ذکر کرده، حالا من به یودلتم، همین روایته که یکی از اصحاب امام صادق میاد خدمت امام صادق، حضرت میفرمایند تو دو رکعت نماز میتونی بخونی؟ میگه بله. و بعد حضرت میگه بخونو، اینم یک دو رکعت نماز حسابی میخونه. بعد حضرت میفرمایند وای بر انسان، بگذرد بر او چندین سال، مثلا 70 سال 80 سال ایشش سفید بشه و دو رکعت نماز نتونه بخونه. بعد خودشون شروع میکنن نماز خوندن، این همین فعل معصومه، نماز میخونن، رکوعشون، سجودشون، قیامشون چی جوریه اونجا شرح داده که نماز کاملی است که امام خوندن. در یکی از روایات اربعین شیخ بهایی اون روایت هست. خیلی از این زمینه فقه هست که فقها برای یکی از عبادات از عمل معصوم استدلال کردن. پس این مسئله دوم بر اباحه، دوم اگر در شرایط خاصی باشه و قرائنی هم باشه دلالت میکند که یکی از انواع عبادات رو دارم بیان میکنن و شبهی ندارد. بله. و کم استدله، و چقدر استدلال کرده فقها بر حکمی از افعال وضو، نماز، حج و غیر اینها و کیفیات اینها، چگونه حج انجام بدیم، حج پیغمبر، حج امام صادق، اینا همه ضبط شده به این که حکایت کرده فعل نبی را، فعل امام را در این امور. اون وقت گفتن احکام، احکام نماز، احکام حج اینجوریه. چرا؟ چون امام صادق اینجور انجام داد، چون پیغمبر اینجور انجام داد. مثلا دست کشیدن به حجر الاسود مستحبه، چون پیغمبر که اینجا رسید این کار رو کرد. کل هذا لا کلامه ولا خلاف الحدیث. پس اینم مطلب دوم، مطلب دومی که در سنت خلافی نیست داریم. و انما وقع کلام برای قوم در دو موضع. بس موضع اول در دلالت فعل معصوم در صورتی که مجرد از قرائن باشه، اگه قرینه داشته باشه که همون، اما اگر معصوم کلام فعل معصوم قرینه نداشته باشه، آیا فعل معصوم دلالت می کند علا اکثر من اباحت الفعل، بر بیشتر از مباح بودن عمل؟ فقط قال بعضهم، بعضی آمدند و گفتن انه یدل بمجرده علا وجوب الفعل بالنسبه الینا. بعضی گفتن عمل معصوم، انهو یعنی عمل معصوم، یدلو دلالت میکند به مجرده، یعنی تنها خود عمل دلالت میکند علا وجوب الفعل به نسبه لیلا، که ما اون کار رو باید انجام بدیم واجب. و قیل بعضی ها گفتن دلالت بر وجوب نمیکنه، بر استحباب دلالت میکنه. و قیل لا دلالت لهو علا شیء منهما، بعضی میگن نه بر وجوب دلالت میکند نه بر استحباب، یعنی لا یدل علا اکثر من اباحت الفعل فی حق لا، دلالت میکند فقط فعل معصوب بر اباحه اون کار در حق ما و بیشتر از اباحه دلالت نمیکند. ولی حق هو الاخیر، حق مسئله همینه که نه بر وجوب و نه بر استحباب، فقط بر اباحه فعل اگر قرینه نداشته باشد. قرینه داشته باشد حکمشو گفت، اگر قرینه نداشته باشد بیشتر از اینا دلالت نمیکند. ولحق و الاخیر لعدمه، چرا بیشتر از اباحه دلالت نمی کند؟ چون صلاحیت ندارد این که دلالت کند. دلالت بایستی مطابقه باشه، تضبط باشه، التزام باشه، مطلب رو بفهمونه وجوب استحباب را. عمل معصوب نه وجوب بفهمونه نه استحباب. لعدمه بایست له و ایجعل له مثل هذه الدلاله، چرا صلاحیت ندارد خود عمل که قرار داده شود مثل این دلالت از او، یعنی وجوب این دلالت، یعنی این دلالت وجوبی، این دلالت استحبابی از توی عمل معصوب در نمی آید. خب این حرف با اما نظر مخالفین و قد یزد نزال و گاهی گمان می کند گمان کننده. چی گمان می کند؟ این قوله تعالی، این که قول خدای تعالی در سوره احزاب آیه 21 لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، این برای شما در پیغمبر اسوه حسنه است، یعنی شما باید پیروی کنید از پیغمبر و او الگوست برای شما، الگوی خوبی است. البته کسی که امید به خدا و روز قیامت داشته باشه این کار رو میکنه، از پیغمبر تبعیت میکنه. میگن این آیه دلالت میکنند علی وجوب تعصیب و اقتداء به رسول الله، به این که ما به پیغمبر تعصیب و اقتداء کنیم، فی افعاله، در افعال پیغمبر تبعیت کنیم. و وجوب الاقتداء به فعله یلزم منه وجوب کل فعل یفعله فی حقنا، این که واجب است ما اقتدا بکنیم به فعل پیغمبر، از این چی در میاد؟ یلزم منه، لازم بیاد از این عمل، از این وجوب اقتدا، که وجوب کل فعل یفعله فی حقنا، هر کاری که پیغمبر میکنه در حق ما واجبه، چون واجب ما اقتدا کنیم پس واجب هر عملی انجام بده ما هم انجام بده. هرچند نسبت به پیغمبر واجب نباشه اما نسبت به ما اقتدایش واجبه. و این کان بالنسبه الیه لم یکن واجبا الا، البته گاهی پیغمبر یه عملی انجام میده و بعدم میگه این خصائص منه، خودش میگه. مثلا ممکنه پیغمبر 9 زن بگیره، میگه این از خصائص منه. یا ممکنه یه کاری رو بکنه بعد میگه مستحبه. مثلا از خود بعد پیغمبر گفته عمل پیغمبر در میاد که کسی که این نماز را بخواند روز قیامت با من محشور میشه، از این قرینه معلوم شد استحبابه. خب اگر همچه چیزی باشه مستحبه، اما همچه قرینه ای نباشه، ما که باید از پیغمبر واجب اقتدا کنیم، واجب میشه در حق ما الا ما دل دلیل خاص بر عدم وجوبش در حق ما. این حرف بعض افراده، ولی قیل انه لم تدل الآیه، ولی بعضی ها میگن از جمله علامه که خواهیم رسید که آیه دلالت نمی کند بر وجوب اقتدا، فعلی الاقل تدل علی حسن الاقتدا. خیلی هم زور بزنیم میگیم خوب اقتدا کنیم اما وجوب نه، استحبابش. وقد اجاب علامه هلی عن هذا الوهم، علامه هلی از این گمان کسانی که گفتن آیه دلالت می کند بر وجوب اقتدا جواب داده، فاحسنه، خیلی خوب جواب داده. البته کمان و قلعن، البته خود حرف علامه رو ایشان لابد ندیده، ولی نقل کردن بعضی ها کلام علامه رو در کتابشون و ایشان میگه کمان و قلعن، این معنای تقوای در نقله. حالا همین کمان و قلعن، همینی که گفتیم گاهی ائمه یه حرفی از پیغمبر هست و اون حرف را از خود پیغمبر نقل میکنن نه خودشون، مثل اینه. این آقا هم از ائمه تبعیت کرده. اگر که بگفت که قد عجاب العلامه، آدم خیال میکرد این خودش رفته کلام علامه را تو کتابش دیده، اما اینجا میگه کمان و قلعن، یعنی نه من ندیدم، از علامه این حرف رو نقل کردن. حالا ما که مقلد علامه نیستیم، شما حرف رو نگاه میکنید نقل عنهش با خود علامه فرق نداره، شما حرف رو براتون نقل میکنیم، وقتی دیدید خوبید شما دیدید کلام خوبیه شما میپسندید. نگفته از قال، اگر نهایه بود که خود کلام علامه است، اون مال خود علامه، لابد در یکی از کتابایی غیر از علامه یک دی نوشتن از علامه نقل کردن، ایشان هم لابد نفهمیده از کجا. حالا ما در اینجا باید بگیم انظر الی ما قال، حرف چه حرفیه، حالا علامه یا غیر علامه، حرف اینه ان الاسوه عبارتون عن الاتیان به فعل الغیر، حرف اینه. اسوهی که در آیه داره لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه یعنی پیروی کنی فعل غیر را، لأنه فعله و علی الوجه الذی فعله، با همان فرمی که او انجام داده باید پیروی کنی. فإن کان واجبا، اگر واجب انجام داده، تعبدنا به ایقاعه واجب، ما متعبد میشیم به این که این کار واجبه. و این کان مندوبن، اگر مستحب تعبدنا به ایقاعه مندوبا، ما پیروی میکنیم تعبدنا یا تعبدنا، هر دوش درسته ولی بهتر تعبدناست. و این کان واجبن، اگر پیغمبر واجب انجام داده، تعبد ما به ایقاعه واجبن. تعبدنا یعنی ما متعبد میشیم، تعبدنا بیان مطلبی میکنه که عقیده تعبد ما اینه. چون نگه گفتیم که اسوه حسنه پیغمبر باشیم ما، پس تعبد باید داشته باشیم به کلام رسول الله. تعبد ما اینه که واجب. اگر مستحب تعبد ما این است که او را انجام بدیم، مستحب. و اگر مباح تعبد ما این است که او را مباح انجام بدیم. پس خلاصه این که این آیه دلالت نمی کند بر این که واجبه، حتی بر استحبابم دلالت نمی کند. به عقیده علامه ما باید ببینیم پیغمبر این عملی که انجام داده به نیت وجوب انجام داد، ما باید به نیت وجوب. این چه حرفیه که ما باید از پیغمبر تقلید کنیم و اون کار برای ما واجبه ولو بر پیغمبر واجب نباشه؟ یه همون کاس از آش داغتر میشه. یا آیه داریم ما لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، آدم از پیغمبر جلو نباید بزنه. اینجوری که ایشون گفته، البته نقل قول کرده، جلو زدن از پیغمبره، ولو یه کاری بر پیغمبر واجب نباشه ما باید به عنوان وجوب ما انجام بدیم. علامه هلی میگه نه، این تعبد نیست، اگه واجبه ما باید به عنوان وجوب انجام بدیم، اگر مستحب به مستحب، اگر مباح مباح. این تمام. نه ما تعبدنا بله تعبدنا به ایقائه واجبن، تعبد ما اینه که ما او را واجب انجام بدیم، تعبد ما و پیروی ما اینه که او را مستحب انجام بدیم اگر مستحب پیغمبر انجام بدیم. ها این باید از قرائن معلوم بشه. پیغمبر فرض کنید از معلوم بشه، یه مرتبه پیغمبر یه عملی انجام میده، بعد اصرار داره همه هم انجام میدن، کسی که انجام نداده او رو مؤاخذه میکنه، ما میفهمیم واجب. اگر میگه انجام بدید اما بعضی هم انجام ندادن، هیچی نمیگه. علاین از قرائن معلوم میشه، عمل هیچی رو نمیفهمه. همون جوری که ایشان گفتن اول، عمل پیغمبر فقط میفهمونه این کار مباحه و حرام نیست، بیشتر از اون رو باید با قرائن فهمید. تأکید و اصرار پیغمبر فوقش دلالت میکند برای که مستحب مؤکد ممکنه باشد. خب اینجا یه اشکالی هست و یه جوابی خواهد داد. اشکال اینه، بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن علامه تعبد عملی را با تعبد عقیده ای و نیتی فرق نگذاشته، علی عزو بالله. در اینجا داره میگه به ایقائه اباحتن، به اعتقاد اباحته، یا مثلا مندوبن اعتقاد داره صحبت میکنه. وقتی داره اعتقاد صحبت میکنه، این تبعیت اعتقادیه نه تبعیت عملی. پس اینجا چرا آمده اعتقاد گفته؟ ایشان میفرماید بر این که در همه که اعتقاد نگفته، در دو جا ایقا گفته، در یک جا اعتقاد گفته. در اون جایی که واجبه گفته ایقائهی، اونجا اعتقاد نگفته. در اون جایی که مندوب گفته ایقائه، اما در مباح گفته به اعتقاد اباحته. و این نکته ظریفی داره، و اون نکته ظریف اینه، مباح یعنی چی؟ یعنی یه کاری که نه خوبه و نه بده، نه کم خوبه و نه کم بده، یه چیزیست مباح. اون وقت انسان در مقابل مباح از دو حال خارج نیست، یا انجام میده مباح را یا چی؟ یا ترک میکنه. شما ندارید جایی که مباح را نه انجام بدید نه چی نه ترک کنید. همه مباحات را ما در مقابلش از دو حال بیرون نیستیم، یا انجام میدیم یا چیکار میکنیم؟ ترک میکنیم. اون وقت علامه برای این که حالا که انجام میدید و یا ترک میکنید، بین وقتی انجام میدید بین مستحب و مباح و واجب از کجا معلوم میشه؟ از نیت. اگر به نیت استحباب اون کار رو انجام میدید معلوم شد مستحبه، اگر به نیت مباح انجام میدید معلوم شد مباح. وقتی هم ترک میکنید یک مباحی را، مثلا یکی از مباحات چای خوردنه، حالا ممکنه امروز چای شما نخوردید، ترک کردید، این ترک کردن شما از کجا معلوم شد مباحه؟ از این که نیت میکنید و یا توجه ندارید، یا وقت متوجه میشید ترکتون به عنوان مکروه و به عنوان حرام نیست، به عنوان ترک مباح. لذا ایشان در مباح که میرسه میگه به اعتقاد مباحته، مسئله هم تأثیر اعتقادی نیست، تأثیر عملیه، منتها در وجوب باید انجام بدیم، در مستحب انجام میدیم، در حرام و مکروه ترک میکنیم، در مباح اعتقاد باید باشه. در مباح رو یا ترک میکنیم یا انجام بدیم، چون انجام دادن شبیه وجوب و استحباب، ترکش هم شبیه ترک کراهت و حرامه، اینجا درباره مباح یک جمله به اعتقاد رو اضافه کرده و گفته در مباح با عقیده فرق میکنه که این مباح یا مستحبه. اینم اشکال این بعضی و اینم جواب. و قرزه قدس سر و قرز علام قدس سر رو از تعبد به اعتقاد اباحتی فی با ازاکان مباحت، در جایی که مباحه گفته اعتقاد اباحه، لیسه با جرد اعتقاد، ترها نگفته اعتقاد، حتی یرد علیه که وافل فسول که بعضی ایراد کردن به علامه، گفتن به هر نزال که اصوت الفل اعتقاد للفل، شما بین اسوه فعل و اعتقاد فراموش فرق نگذاشتید و در مباح آمدی اعتقاد اباحه، ما که اعتقاد بحث نمی کنیم، اینجوری آمدی گفتی، بلکه نظر علامه اعتقاد که نیست فقط، بل یرید، بلکه نظر علامه که ما هو ظاهر به سند کلامه اینه که معنای اسوه در مباح اینه ان یتخیر فی الفعل و ترک، یعنی با در با یا اختیار فعل میکنیم یا اختیار ترک میکنیم، یعنی لا نلتزم بالفعل ولا به ترک، نه ملتزم به فعلی نه ملتزم به ترک، اذ الاسوه فی کل شیء به حسب ما له من الحکم، اسوه هر چیزی به همون جوریه که حکم داره، اسوه مستحب اینه که انجام بدیم، اسوه حرام اینه که ترک کنیم، اسوه مباح اینه که مختار باشه، یا گاهی ترک کنیم گاهی هم انجام بدیم. اون وقت در مباح چون فعل و ترکه، فعل شبیه میشه به مستحب، ترکش هم شبیه به حرام و مکروه میشه، فرق اینا با نیت معلوم میشه، با عقیده معلوم میشه. فلا تتحقق اصلی در مباح به نسبه به اعتیاد به فعل غیر مگر به اعتقاد اباحه. خب این خلاصه حرف علامه شد در جوابی کسانی که خواستن از اینجا استدلال کنند. بعد یه تیکه دیگه هم داره در جواب که او خلاصش اینه، اولا این که آیه همینجور که جواب دادیم وجوبش در نیت وجوبه، حرامش در نیت حرامه، و ثانیاً اگه خیلی هم اصرار کنید بگیم آیه مستحبه، وجوب دیگه نمیفهمیم از این آیه، بگیم ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، از خود حسنه در میاد که خوب ما پیروی بکنیم، حسنتون واجبه که نگفتی گفته خوب. و علاوه یه اشکال دیگه یه میکنه، میگه این در باب عرض کنم که در جنگ، در یکی از جنگ ها و جهاد هاست، بعد اشکالاتی میشه که این سبب میشه برای تخصیص بی مورد، و جواب هایی میده که اونها باشد برای روز آینده انشاءالله.